أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. فبه نستعين إنه خير ناصر ومؤين. ومؤين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. بحث در این بود که آیا اتحاد موضوع یه متیقنه و قضیه مشکوکه، یا به تعبیر مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله تعالی علیه، اتحاد حکم المتیقن موضوعاً این به نظر عرف است قطع عقلی یا بر اساس مفاد دلیل، که البته مفاد دلیل هم در حقیقت موکول به عرف می باشد. مقدمتا نکاتی رو بیان فرموده بودند، از جمله مطلبی که به عنوان مقدمه بیان شد و اهمیت دارد در ما نحن فیه، این است که عرف دو نظر دارد. یک نظر محاوره‌ای که بر اساس اینکه اهل محاوره است و اهل فهم کلام هست توجه به دلیل می کند، که در این صورت عرف هست که موضوع دلیلی را تهدید می کند و معین می فرماید، و استفاده موضوع از کلام در حقیقت موکول به نظر محاوری عرف است. و البته این نظر محاوری عرفی یک نظر هست، نظر دیگری هم دارد عرف، اون هم نظر در واقع عرفی است، ولی که نه به عنوان اینکه اهل محاوره است، بلکه عرف بین حکم و موضوع مناسبت را لحاظ می کند، ولذا در نوع موارد اگر حکمی روی موضوع رفته است اگر متوجه بشود که متوجه شده، و اگر نه سوال می کند چه تناسبی هست بین این حکم و این موضوع، که تعبیر می کنند از این به نظر عرفی به ما هو مرتک از اون فی ذهنی، از باب مناسبت بین حکم و موضوع. لذا در مورد واحد میبینیم به یک نظر موضوع با نظر دوم و عرفی متفاوت است. در مثل الماء المتغیر نجسون، عرف به ما انه اهل المحاوره، وقتی سوال بشود از او که موضوع این حکم به نجاست در این مثال چیست، فورا میگوید که الماء المتنجس، ما مع وصف تنجس مجموعاً موضوع هست برای حکم به نجاست. ولی در نگاه دوم و به نظر دوم که در اونجا به عنوان این که مناسبت بین حکم و موضوع را در نظر میگیرد، اینجا نمیگوید الماء المتنجس معن موضوع هست برای حکم به نجسان، بلکه الماء المتغیر، بلکه میگوید که ما به ما انه ما اون حکمش این نیست که نجس باشد. پس اونچه که واسطه ثبوت حکم به نجاست برای ما شده است، عنوان تغییر است. لذا میگوید متغیر جزء موضوع نیست، بلکه متغیر وصفی است که مشعر به علیت است، یعنی این وصف سبب شده است که حکم به نجاست روی ما برود. پس چقدر فرق کرد موضوع به نظر عرفی مسامحی، عرفی من اهل المحاوره، و نظر عرفی که تناسب بین حکم موضوع را توجه می کند. در فرض اول ما مع تغییر معن موضوع، در فرض دوم ما به تنهایی موضوع است و حکم عبارت است از نجسون، تغییر واسطه ثبوت نجسون برای ما می باشد. روی این حساب این رو یک موقع هم این مطلب رو بیان فرمودن مقدمه برای یک اشکالی که ما در باب تشخیص موضوع اگر میزان را عرف بدانیم که صاحب کفایه و شیخ انصار رضوان الله علیه و بسیاری از و تقریبا همه اصولیین قبول دارن که نظر عرفی است، خب قهرن موضوع عرفی مسامحی اگر باشد، و قهرن در اینجا ما به مشکلی میخوریم، و اون این است که موضوع مسامحی به اعتبار اینکه تزایف بین حکم و موضوع هم باید باشد، بین حکم مسامحی است، قهرن حکم مسامحی می شود به تبع او. اگر موضوع دقیه حکمم دقیه عقلی خواهد بود، اگر موضوع به لحاظ نظر محاوره است، قهرن حکمم به نظر محاوره موضوع به مسامحی خواهد بود. خب بنابراین اگر معیار حکم به نظر عرف باشد، نظر عرفی با مسامحه همراه است. اگر با مسامحه همراه است، پس بنابراین به نظر عرف ما به اون چه که یقینی باشد موضوعیت او نمی رسیم. یقینی باشد به او قهرن نمی رسیم. پس بنابراین نمی توانیم نظر عرفی را مشخص. اگر به یقین نرسیدیم، ما نتیجتاً یقین به حدوث قهرن نداریم. اگر یقین به حدوث نداشتیم، نه حکمن و نه موضوعن جایی برای استصحاب نمی ماند و قهرن رفع ید از چنین حکمی که یقین به حدوث او نیست، چنین رفع یدی نقض نخواهد بود، که ما اینکه ابقاء چنین حکمی ابقاء یقین نخواهد بود. یقین به وصف یقین، یعنی ابقاء متیقن به ما انه متیقن نخواهد بود، بلکه نقض یک امر مسامحی است، که ما اینکه ابقاء او ابقاء یک امر مسامحی است. و موضوع و عرف هم واضح شد که به نظر مسامحی خود و عرف تشکیل دهنده موضوع نخواهد بود. پس بنابراین موضوعیت به نظر عرف مرجعش به مسامحه در موضوع است، و در صورتی که به اصطلاح موضوعیت به نظر مسامحی باشد، قهرن ما به یقین به حدوث نخواهیم داشت و نتیجتاً استصحاب مجرایی پیدا نمی کند. با اینکه هم عقل برخلاف این مطلب است و هم نقل برخلاف این مطلب است، لا تنوز الیقینی به شک را در موارد جریان استصحاب ما به کار می بریم. از این اشکال جوابی مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه بیان فرموده است که ما موضوع عرفی در مقابل موضوع عقلی یا موضوع دلیلی داشته باشیم، و اون این است که ما چه در موضوع نظر عقل را نظر معتبر بدانیم یا اینکه نظر عرف را معتبر بدانیم، در هر دو صورت چه نظر عقل باشد چه نظر عرف باشد، جنبه تریس دارد به ما و به موضوع اون واقعا، نه اینکه اینها خودشان دخالت داشته باشند در موضوع به عنوان موضوعیت. لذا گاهی این چنین گفته می شود، برهان عقلی طریق می شود برای ثبوت و حکم برای موضوع خاصی واقعا. پس نظر عقل در حقیقت و برهان عقلی طریق شد به موضوع. و اخرى این است که مفاد دلیل به حسب متفاهم عرفی که اون نظر اول عرف هست، او را ما طریق قرار می دیم برای ثبوت موضوع در واقع. و ثالثاً بر اساس باز نظر عرف است، اما به لحاظ درک عرف مناسبت بین موضوع و حکم را به این اعتبار طریق قرار می گیرد برای ثبوت موضوع نسبت به حکم به حسب واقع. پس بنابراین در هر سه صورت، چه نظر دقیق عقلی میزان باشد، چه نظر عرفی محاوره‌ای میزان باشد، چه نظر عرفی به ما انه یعرف و مناسبت بین حکم و موضوع را، در هر سه فرض طریق قرار بگیرد برای اون چه که موضوعیت دارد واقعا. خب در فرض سوم که باز نظر عرف بود، بنابر اساس به اصطلاح اون تناسبی که بین حکم و موضوع، قاضی البته در حدی نیست که قرینه عقلیه یا قرینه یه یا قرینه عرفیه بشود که مانع از انعقاد ظهور بشود. این مناسبت قهرن در این حد نیست، یا اقتضا داشته باشد که ما از ظهور رفعیت کنیم، بلکه معیار و میزان این مناسبت این اندازه است که عرف به تنهایی حکم به این می کند که این حکم متیقنی که اصلش ثابت است برای این موضوع، این حکم متیقن اصل او ثابت است برای این مثل این موضوع به لحاظ تناسبی را که بین حکم و موضوع درک کرده است. پس نتیجه این کلام این می شود که شخص به ما هو عاقل برهانیون می رسد و قطع پیدا می کند به ثبوت و حکم برای موضوع خاصی در واقع، و باز همون شخص به ما هو من اهل فهم الکلام و المحاوره باز قطع پیدا می کند به این که حکم برای موضوعی که متخصص به خصوصیت خاصی هست وجود دارد. و عرف باز به ما انهو مرتکز فی ذهنی من المناسبات بین موجوده بین الحکم و الموضوع، عقل باز عرف در اینجا به طبیعی قطع به ثبوت حکم برای موضوع به هر حال خاص که تناسب بین حکم و اون موضوع باشد پیدا می کند. پس چه ما معیار را نظر عقل بدانیم چه نظر عرف، به هر دو صورت به هر حال طریق قرار گرفته است به واقع، و در نتیجه در هر نظری از این انظار ثلاثه قطع به اون چیزی دارد که عقل یا نظر عرفی مسامحی یا نظر عرفی ارتکازی مناسبی بین حکم و موضوع قطع پیدا می کند به ما هو مقصود این طریق است و منتهی الیه طریق است که اون رو تعبیر می کنند به واقع. پس قهرن قطع به موضوع ما پیدا کردیم، اون موضوعی هم که باز به مناسبت قطع به حکم او هم پیدا می کنیم. وقتی قطع به موضوع پیدا کردیم و قطع به موضوع به حکم او هم پیدا کردیم، چه استصحاب موضوعی باشد چه استصحاب حکمی باشد، قهرن یقینه به حدوث برای ما درست می شود. لذا اون چه که معیار است در مجرای استصحاب که باید قطع به حدوث باشد قهرن محقق می شود. لذا بحث داری می شود خطابی که متکفل حکم استصحاب است، متوجه به عرف شده است، به ما از حیث انه عاقل به نظر بالعقل نظری البرهانی، یا اینکه نه خطابی که در لا تنقض الیقین به شک است متوجه به عرف شده است، به ما انه من اهل المفره و استفاده مفاد دلیل می کند، یا اینکه نه خطاب لا تنقض متوجه به عرف شده است، به ما هو لوخلیه و طبعه حکم را ثابت برای موضوع خاصی میبیند به لحاظ درک مناسبت بین حکم و موضوع. خب این بحث اساس بحثی است که در باب استصحاب بنابر این بیان جاری خواهد شد، و نتیجتا هیچ اشکالی از این نظر در این که ما باید قطع به حضور به حدوث داشته باشیم پیدا نخواهد شد. پس شبهه‌ای که خود مرحوم محقق اصفهانی مطرح فرمودن در رابطه با تشخیص موضوع که اگر عقل باشد یا اگر عرف باشد به نظر اول یا به نظر دوم، این نبود قطع به موضوع در صورت دوم و سوم اشکال حل شده است، چون ما اگر نظر عقل یا نظر عرف به هر دو وجهش را جنبه طریق بدانیم به ما هو موضوع واقعا قهرن قطع به حدوث برای ما حاصل می شود و مشکلی ما از این نظر نخواهیم داشت. و البته بعدن خواهد آمد که از نظر مرحوم احتمال سوم را ایشان اختیار می کنند که میزان خطابی که متکفل حکم استصحاب است متوجه به عرف شده است، نه به ما انه عاقل بالعقل النظری البرهانی و نه به ما انه من اهل المحاوره و استفاده مفاد دلیل، بلکه به ما انه لوخلیه و طبعه حکم را برای موضوع خاصی ثابت می‌بیند به اعتبار اون درکی که از تناسب بین حکم و موضوع دارد. این معنا که نظر عرف به ما به عنوان اینکه درک بین مناسبت بین حکم و موضوع می کند تفاوت نمی کند. این حکم بین اونجایی که عرف توجه و التفات داشته باشد به مقتضای عقل و به مفاد نقل که این مقتضای عقل و مفاد نقل مخالف باشند با نظر طبیعی و ارتکاز عادی او یا التفاتی بیهم نداشته باشد. چرا؟ برای خاطر اینکه اون حیثیتی که الان برای مکلف موجود است که تناسب بین حکم و موضوع را به هر حال درک می کند، وقتی خطاب لا تنقض متوجه این مکلف، این مخاطب شد، این مخاطبی که اهل عرف است، به نظر عرفی مسامحی و طبیعی، به نظر عرفی طبیعی خودش که مناسبت بین حکم موضوع رو میش که مناسبت بین حکم موضوع رو میبیند، این متوجه این قضیه هست که خلاصه به این اعتبار نقض این حکم، این خطاب برای او حرام است، ولی به انظار دیگر نظری به اون ندارد. حالا میخواد ملتفتی به اون انظار دیگر باشد یا نباشد. علی حال این معیار این است که اگر عرف به حسب طبع خودش در نظر میگیرد که چه تناسبی بین حکم و موضوع بوده است که شارع حکم فرموده است، به این به حساب نظر اگر در خطابی مثل لا تنقض ملاحظه کند که نقض بر او حرام است و ابقا بر او واجب است در مواردی که واجب است، هر جا این معنا را دید قهرن حکم میکند به حرمت نقض تعبدن و حکم میکند و یعنی درک میکند وجوب ابقاء را. پس توجه به اون به اصطلاح نظر عقلی داشته باشد یا نداشته باشد، یا توجه به اون نظر عرفی مسامحی داشته باشد یا نداشته باشد. مطلب دیگری که باز به عنوان این که مقدمتاً باید بیان بشود تا ما در این بحث ببینیم نظر عرف معلاک است به نظر دوم یا نظر مسامحی که نظر اول عرف مطرح است یا نظر عقلی، این است که فرق بین موضوع عقلی و موضوع دلیلی را ما بدانیم. خب فرق بین موضوع عقلی و موضوع عرفی به ما انه مناسبت بین حکم گیرد واضح است، چون در اینجا نه به اون حد مسامحه هست که در نظر ابتدایی عقلی وجود دارد به معنی من اهل المحاوره، و اون دقت چندانی هم که در نظر عقلی برهانی لازم است اونم نیست، کنه و این حد وسط بین نظر عرفی مسامحی و نظر دقی عقلی است. و اما فرق بین موضوع عقلی با موضوعی که مفاد از دلیل مستفاد از دلیل است این است که تمام قیودی که در قضیه لفظیه وجود دارد و خصوصیاتی که در قضیه لفظیه وجود دارد، ولو اینکه به حسب لفظ دخالتی در موضوع نداشته باشند و مقوم موضوع نباشند، اما به حسب لب و واقع مقوم موضوع هست. بنابراین یک هر خصوصیتی را که شما در دلیل نگاه بکنید، ولو ممکن است از نظر ظاهر انسان دقت نکند و دقت نداشته باشد به اینکه این خصوصیت دخالت دارد در به اصطلاح موضوع، ولی به دقت عقلیه تمام این خصوصیات دخالت دارد و نتیجتاً وقتی یک به اصطلاح امری از امور از این خصوصیات در واقع از بین برود، یقین پیدا می کند که موضوع حقیقی از بین رفته است. خب در اینجا تفاوت کاملا واضح می شود، چون تا خصوصیتی از خصوصیات از بین نرود، ولو مسئله زمان مثلا، حالا خصوصیات لازم نیست که داخل در ماهیت موضوع باشد، اگر حتی از عوارض موضوع هم باشد ولی در لسان دلیل آمده باشد، تا خصوصیتی از بین رفت عقل قطع به زوال موضوع پیدا می کند. چرا؟ چون عقل همه اون خصوصیات را در ذات موضوع دخیل می دانست، در موضوع دخیل می دانست. قهرند اگر خصوصیتی تمام خصوصیات به تمامها وجود داشته باشد معنا ندارد شک در بقا. پس باید یک خصوصیتی ولو از عوارض از بین برود تا نتیجتا شک در بقا حاصل بشود. پس شک در بقا با بقای همه خصوصیات معقول نیست. پس قوام شک در بقا به این است که باید یک تغییری به عبارت واضح در خصوصیتی از اون خصوصیات زائل شده باشد تا معنا پیدا بکند شک در بقا. خب اگر خصوصیتی از خصوصیات از بین رفت، قهرن قطع به زوال حاصل می شود به نظر عقل، نه اینکه در بقا باشد. پس بنابراین در اگر نظر عقلی، ما یا قطع به زوال داریم یا قطع به بقا داریم. اگر همه خصوصیات باشد، یقین به بقا داریم. اگر بعضی از خصوصیات از بین رفته باشد، قطع به زوال پیدا می کنیم. خب با اینکه لابد از اینیم که موضوع را در باب استصحاب احراز باید بکنیم، لذا شک در بقا با زوال بعضی از خصوصیات معقول نیست. کما اینکه در بقای همه خصوصیات با بقای همه خصوصیات شک در بقا باز معقول نیست. حالا قیود و خصوصیاتی که مقوم موضوع هستند در حقیقت اموری است که اینها رو باید ما دقت کنیم. یکی اینکه اولا قضیه دارای سه جزء است: موضوع، محمول، نسبت بین الموضوع و المحمول. این یک مطلب. قوام قضیه در باب قضایا به همین سه امر است. حالا مقتضای این که قضیه دارای اجزای ثلاثه است این است که در باب قضایا ثبوت شیئن لشیئن هست. ثبوت شیئن لشیئن هست و ثبوت لشیئن شیئن لشیئن و مقتضی این است که باید ما یک شی به عنوان موضوع داشته باشیم، یک شی به عنوان محمول داشته باشیم و امر سوم به عنوان اون به اصطلاح نسبت که تعبیر میکنیم از او به ثبوت. ثبوت و شیئن لشیئن میشود قضیه. ثبوت شیئن لشیئن گاهی از اوقات متوقف است بر شیء آخری که او اجنبی از مقومات قضیه است، یعنی ربطی نه به موضوع دارد، نه به محمول دارد، نه نسبت بین اوما. لذا ما در اون امر آخری که در ثبوت شیئن لشیئن دخیل است، در او گاهی از اوقات ما میتوانیم شک بکنیم. چرا؟ چون شک داریم که اون چه که متوقف است ثبوت شیئن لشیئن بر او و موقوف علیه این ثبوت است، در او ما شک کرده ایم. حالا یا حدوثن فقط یا حدوثن و بقاءن. پس بنابراین نگید که شما وقتی قضیه سه جزء است، یعنی موضوع و محمول و نسبت بین اوما، شک را شک چطور در موضوع معنا دارد. میگیم شک که در موضوع به این اعتبار است یک امر ثالثی میاد در این با این قضیه با عنوان علت برای ثبوت شیئن لشیئن است. در اون علت موجب می شود ما شک در مقتضا و معلول هم داشته باشیم و اون این است که اگر ما شک در اون علت بکنیم، قهرن نمی دانیم ثبوت شیئن لشیئن محقق شده است یا ثبوت شیئن لشیئن محقق نشده است. نکته دوم این است که کسی که چیزی را طلب می کند، یقیناً اون چه که دخالت دارد در طلب او و در حکم او، اونها را ذکر می کند و دخیل می داند. اگر چیزی دخالت نداشته باشد در طلب او و در حکم او، قهرن ذکر او در این صورت می شود لغو و عبث. اینم امر دومی که لازم است توجه بشود. این مطلب هم در حقیقت برمیگردد به این که آیا دخالت دارد مسئله به اصطلاح اون چیزی را که در طلب خودش اخذ کرده است، آیا دخالت دارد یا نه؟ یعنی اون چرا که می آورد در دلیل به عنوان بر حال ذکر مثل که مثل همین در همین مثالی که ذکر کردیم الماء المتغیر نجسون، خب اگه تغییر هیچ نقشی نمی داشت در حکم به نجاست برای ما، قهرن ذکر او می شود لغو و عبث. پس یقینا مولا و طالب، حالا هر که باشد، چیزی را که در طلب خودش ذکر کرده و در حکم خودش آورده، یقینا به خاطر این است که دخالت در مطلوبش دارد، وگرنه لغویت لازم میاد و عبث لازم میاد. خب در این صورت میگیم بنابراین اگر دخالت نداشته باشه، معقول نیست دخالت داشتن شیئی در تحقق اصل طلب او. خب پس دخالت داشتن شیء در تحقق اصل طلب، این دیگه قهرن این دخالت نداره. چرا؟ برای خاطر این که ما باید ببینیم اصلا واجب مشروط معقول است یا نه. مکررم گفتیم که واجب مشروط معقول هست و غیر امکان ندارد که بدون دخالت در مصلحت موضوع ذکر بشود. پس بنابراین و دخالت اون غیب در تمامیت مصلحت حکم ثابت نباشد. پس بنابراین یت مصلحت حکم ثابت نباشد. پس بنابراین هر قیدی که یقینا دخالت در مصلحت موضوع دارد و یقینا قهرن به تبع دخالت در حکم هم در مصلحت حکم هم دارد و اون قید قهرن مفسده‌ای که مانع از تعلق حکم به موضوع باشد قهرن ندارد. اشکالی اگر بشود در اینجا و اون این است که گفته بشود آقا در بعث و زجر این حرف درسته که اگر قیدی در مقام بعث اخذ بشود یا در مقام زجر، یقینا اون مدخلیت دارد در مصلحت یا مفسده اون شی به حسب واقع، و الا مولا یا طالب او را ذکر نمی کرد. ولی ممکن است کسی بگوید این حرف در مقام بحث و زجر درست است، اما در بحث اراده و کراهت این چنین نیست. ممکن است قیدی باشد که دخالت در اراده و کراهت نداشته باشد ولی معذالک ذکر شده است. دخالت قید در خود در اراده و کراهت معلوم نیست، چون اینا از افعالی که اراده و کراهت از افعالی که دارای مصلحت و مفسده باشد نیست، بس از افعال اختیاری مولاست. زجر و کراهت دو امر نفسانی هستند، لذا می توانیم بگیم قید زجر دخالت دارد اما در باب اراده و کراهت دخالت نداشته باشد. پس هر قیدی که فرض بشود در باب بعث و زجر، یقینا دخالت در مصلحت مراد دارد یا مفسده‌ای در مراد ندارد که مانع از تعلق حکم بشود. این اشکال رو ممکن است کسی بکند، ولی از این اشکال هم مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه جوابی دادند که انشاءالله بعد. صلی الله علی محمد و آله.